بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در طی مسائلی که مربوط به آداب نکاح مستحبات و مکروهات نکاح بود رسیدیم به ذیل مسئله هشتم و یکره الجماع فی السفر اذا لم یکن معه ماء یغتسل به و الجماع و هو عریان که این دو فقره را دیروز بحث کردیم و عقیب الاحتلام قبل الغسل اگر کسی محتلم شد خب شد در این حال قبل از اینکه غسل کند جماع با زوجه یا جواری یا غیر ذالک این مکروه در روایت یک باب 70 و همچنین مشابهش 3 باب 70 از وسائل روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله انه قال یکره ان یغش الرجل المرأه وقد احتلم حتی یغتسل من احتلامه الذی رعا فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن الا نفسه بیان پیغمبر تعلیلی هم کرده ارتباط تعلیلش ولو ما درک نکنیم اما قابل انکار نیست چه بسا واقعیاتی است که ما ازش خبر نداریم مسلم اگر در زندگی این مستحبات و آداب و مکروهات همه جا عملی می شد زندگی سالمتری داشتیم در مجموع چه از نظر جسمی چه از نظر روانی چه از نظر اجتماعی اینا همش تأثیرات خاصی داره که بعضیشو متوجه نیستیم حالا پیغمبر می فرماید این کار مکروهه البته کراهت تو لفظ پیغمبره ولی کراهت در لفظ پیغمبر به معنای کراهت اصطلاحی نیست بلکه به معنای عموم مبغوضیته و بعدم تعلیل کرده که اگر کسی چنین کرد بعد الاحتلام و در این جریان فرزندی نصیب شد و اون فرزند مجنون بود فلا یلومن الا نفسه این اصل این مطلب رو روایت کامل در عروه در همین جا میگوید قبل الغسل او الوضوء یا اقل لااقل غسل میکنه وضوء بگیرد چنه با وضوء هم رفع کراهت میشود مستحب است وضوء در این مورد برای رفع این کراهت همین فتوا نقل شده از نهایه و مهذب و وسیله و شرایع و موارد دیگر اما جواهر نقل می کند از کشف اللسان لم یعرف له مستندون مستندش چیه؟ اول وضوء در اینجا ولذا خود سید هم در باب وضوعات مستحبه در کتاب الطهاره مواردی رو ذکر کرده که وضوع مستحبه این مورد رو ذکر نکرده که للجماع بعد الاحتلام این به عنوان یک مورد در اونجا ذکر نشد بله یه تعبیری سید اونجا داره حالا ممکنه این تعبیر اونجا را با یه تردیدی با اینجا توجیه کنیم اونجا داره از مستحب با رضوعات مستحبه وقتی میشماره لنوم الجنوب و اکلهی و شربهی و جماعهی و تقصیله المیت. کسی در حال جنابت این اعمال رو خواسته بشه مرتکب بشه، حالا غسل الان نمیرسه، وسیلش نیست، چنین و چنان، مستحبه که وضوع بگیرد تا این کراهت ها برطرف بشه. لنوم الجنوب و اکلهی و شربهی و جماعهی و تقصیله المیت. آیا این جمله و جماعهی یشمل این مورد را هم، یعنی جماع بعد الاحتلام، فرض کرد جنوبون، یشمل اونجایی که جنابتش بالاحتلام باشه و در این حال یرید الجماع یستحب له الوضوء، یا نه مقصودش جماع بعد الجماع؟ بله، در اون مورد مسلم کراهتش را به وضوء برطرف میشه، یستحب الوضوء که بعد حالا خواهیم گفت در عبارت دوم. آیا این جمله اول در عبارت سید اونجا اعمه که شامل این مورد بحث فعلی هم بشود، و یا اختصاص داشته باشه به جماع، به اصطلاح جماع بعد جماع، جنابت از راه دیگر نه از راه احتلام؟ نمی شودم گفت لا فرق بینهما. اگر جماع بعد جماع کراهتش برداشته میشه به وضوع، کما اینکه گفته خواهد شد، ممکنه بعد الاحتلام این چنین نباشد، برای که در بعضی از روایات تعبیر این است که احتلام من الشیطان، بالاخره یک عمل شیطانی در بین بوده، ولذا قذارتش قوی تره، بیشتره، که لا یرتفع الا بالغسل، ممکنه، ولذا نمیتونیم این دوتا رو با هم مقایسه کنیم. و از این روایتی که در مثلا اونجا داریم در جماع بعد الجماع بالوضوع که راحتش برداشته میشود، به این مورد هم تجاوز کنیم. چه ها؟ بله چی بی؟ سوالتون وقت؟ بالاخره یه حادثه ای به وسیله شیطان در وجود این پیدا شده، این جنابتی که در وجود این پیدا شده من از شیطان، تو آیه بدر هم داره امثال اونها. چی؟ احتلام کجا تعریف شده؟ کجا؟ با حلال غیر از احتلامه؟ نه 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 نه، احتلام اصطلاحا از حلم که به معنای خوابه، رؤیاست. در کجا؟ بله بله بله، اون معناش اینه، بله، که اون علامت میشه برای امکانش و از اونجا شروع هم میشه همیشه گی. نه، دنباله مت، لا بأس بأن یجامع مرات من غیر تخلل القسل بینهما و یکون قسله اخیرا لکن یستحب قسل الفرج و الوضوء عند کل مره. ولی جماع بعد الجماع ولو جنوب اشکالی نداره، ولو مرات اشکالی نداره که بعد از همه اینها یه بار غسل بکنه. البته مقصود از عدم البس عدم الکراهه است، چون حرمت که نداشت، کراهت داشت عقیب الاحتلام. نه، در این مورد که جنابتش به اختیار خودش بوده، در حقیقت به یک نحو مشروع بوده، بل به نحو مستحب بوده، نه، اون تصرف شیطانی وجود نداره، از این نظر مشکلی ندارد. ولی در همین جا هم دو تا مستحب وجود داره، یک این که هر بار وضوع بگیرد، دو اینه که مواضع نجاست را پاک کنه، شستشو کنه. درباره این که در هر بار وضو بگیرد روایت وشاء رو داریم، روایت دوی باب 13 ابواب الوضو در جلد اول وصایح، قال فلان ابن محرز یا محرز بلغنا ان ابا عبد الله علیه السلام کان اذا اراد ان يعاود اهله للجماع توزع وضوء الصلاة فأحب ان تسأل ابا الحسن الثانی علیه السلام عن ذلك. این فلان ابن محرز به وشاء گفت، وشاء از اصحابه، که من یه چیزی شنیدم امام صادق اینجور انجام میداد، دلم میخواد اینو تو از امام به اصطلاح ابا الحسن الثانی علی ابن موسی رضا هم سوال کنی. قال الوشا فدخلت علیه فابتدعنی، بدون اینکه من سوال کنم، که امام از ضمیر من از مقصود من آگاه بود، امام شروع فرمود من غیر ان اسأله فقال بله کان ابو عبدالله علیه السلام اذا جامع و اراد ان یعاود توزع وضوء الصلاة و اذا اراد ایزن توزع للوضوء توزع للصلاة. همون توزع وضوء صلاة همین وضوء عادی که بیش این کنایه از اونه. بله علی ابا الحسن علیه السلام هم تأیید کرد این نقلی را که اون شخص کرده که امام صادق این چنین بود. خب از این روایت چی استفاده میکنیم؟ بسیار خوب، مستحب است وضوء، مانعی هم کنه نداره، امام صادق هم تکرر داشت این براش، پس کراهت هم دیگه نداره وقتی به وضوء بوده باشد. ولی ظاهر مورد این روایت اینه که جایی که امام دو مرتبه میخواد عود کند للجماع با همون زن، نه با یک زن دیگر. حالا سوال، آیا نه اگر خواسته باشه با زن دیگر باشه اونم کراهت نداره و فقط مستحب است وضوء؟ این استحباب اونجا هست و رفع الکراهه هم هست یا نه این اختصاص داره به تکرر با همون زن اول؟ ظاهر این روایت این بلاغا از این روایت اعاده اون مالی جای دیگه که اعاده این نیست، میگم اون اعاده این نیست، نماز ظهر تو خوندی بعد نماز عصر میخونی، این اعاده نماز ظهره؟ میدونم، نه این اعاده اون نیست، برای خودش هم اعاده نیست، اعاده اون نیست، جماع اون آخر، نه اعاده اون. گفت حالا اول عشق تازه، اون ما اون جماع آخر. در هر حال این احتمال تو روایت هست، ولی میتونیم چی؟ کجا رفتی؟ بله یک جماع دوم مستقل عاده نیست. بله ولی در این حال روایت دیگری داریم، عثمان ابن عیسی عمن ذکره، البته روایت مرسله، عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت اول باب 155 مقدمات النکاح که کتابش هست خدمتتون، قال اذا اتى الرجل جاریته ثم اراد ان ياتي الاخرى توزع الاخرى. در اینجا ظاهرش این که صفت برای جاریه است، جاریه دیگر نه جماع دیگر، پس یشمل اون جایی که ولو با زن دیگر باشه، اینجا هم یرتف و کراهت و یجوز و مستحب است، به وضوع اون کراهت رو برطرف کرد. خب در این دو روایت هر دوش تعبیر پیداست، اینی که با وضوع یعنی دیگه هنوز غسل نکرده، پس یرتفع الکرایه بالوضوع تنها ولو هنوز غسل نکرد. این استحباب عبارتی که اینجا بود لکن یستحب بود چنین، لکن استدراک از اون غسلیست که در مسئله قبل گفته شد، یعنی غسل لازم نیست و این به همین وضوع برطرف میشه.
روایت موردش دو تا جاهه، بله.
خب زن لزومی نداره، جماع اون اخرى در اونجا. بالاخره مورد بحث ما هم همینه که موردش یکی باشه یا دوتا، پس در مورد دوم هم حتی اگر بگیم که جاریه با زن فرق بکنه، وقتی در مورد دوم در اونجا برطرف میشه، در مورد زنش به طریق اولا بله اونجا هم کنه این که راحت هست و یرتفع و بزوبه. یه جاهایی دلیل داشته باشیم فرق کنه، ولی در اینجا به عمومات جماع و امثال اینا یک. و اما استحباب و غسل الفرج، یه روایت داریم رساله ذهبیه لمولانا رضا علیه السلام قال الجماع بعد الجماع من غیر فصل بینهما به غسل یا به غسل یورث الولد الجنون. روایت 19 باب 107 در مستدرک، در وسائل ندارد. باب 107 مقدمات النکاح مستدرک، نه اینجا. نمیدونی اینو، من در اون مسئله قبل اولش مقدمه برای این مطالب، تو این روایات مشابه این زیاد داریم، اینها رو داریم در روایت، خلافش هم ثابت نشده، قابل این است که این روایت است و اخذ کنیم. بله معنای همه این موارد این آثار کلیت نیست، معناش این نیست که این گونه موارد همه جا این چنین می شود، و الا اگر این بود حرام می شد. مکروه جاییست که در مزان نشه، احتمالشه، از این جهت مکروه قرار داده شده. کلیه این تعلیلات از این قبیل قبلا روایات گذشته داشتیم، بعدن هم در روایات داریم، همه این قبیله که در این مزان قرار میگیره، در این خطر قرار میگیره، خطرش یوجب الکراه، اگه قطعی بود که میشد حرام. به این روایت من غیر فصل بینهما به غسل یا به غسل، خب کتابت هایی که در نزد ما هست که اعراب نداره، اون زمان اوائل محدثین روایاتی رو که نقل می کردن بعد برای طبقه بعد می خوندن که با این خوندن این خصوصیاتش معلوم بشه، حالا که نیست تو کتابتی. آیا به قسلنه یا به قسلن، چون مردد بین هما می شود، گفته میشه به این که دلیل بر استحباب القسل نمی شود که بگیم قسلم مستحب بود، نه وضو مستحب بود، دلیل نمیشه بر استحباب القسل. مرحوم نراقی در مستند میگوید و غایته استحباب و غسل الفرج، احتمال تردد بین غسل و بین غسل، پس حد اکثرش استحباب و غسل الفجر. بله آقا بله غسل به این اصطلاح یعنی این فعل خاصه با این آداب، شستن سر، شستن طرف راست، شستن طرف چپ، یا قصد قربت در این شستشو و امثال اینها. غسل یعنی شستشو. این لغت غسل و غسل در کتاب طهارت خیلی مکرر تکرار میشه، مواردی است در غسل فرش، در غسل دست، در غسل لباس، در اونجاها باب اقصال اون چنین غسله. حالا آیا یه مرتبه غسل لازمه، دو مرتبه غسل لازمه، فشار لازمه در لباس، یا همه اینا مربوطه به غسل؟ ترسیش اینجا الان اینه، اینجا الان اینه. این روایه میخواد بگه، البته روایت دالون علی استحباب، استحباب چی؟ استحباب الغسل یا استحباب الغسل. در مسئله فرض قبل روایات گفت وضو مستحبه، استحباب الوضو ثابت، اما استحباب الغسل هم داریم، یجوز ولی مستحبه که غسل بکنی. اون روایت گفت مکرر در آخرش غسل میکرد. آیا مستحب است غسل تا بشه معارضه با اون روایات، یا نه اونی که این روایت میگه غسله نه غسل؟ بله آقا، متعهر غسل اونیست که متناسب با اونه، به تناسب و حکم موضوع معلومه. اگر بخواد همه بدنش رو که همون غسل میشد، اونی که هست متناسب با غسل، یعنی اونی که یستحق الغسل. بله؟ کدوم ضمیرش؟ به چی؟ هی نداریم، هی نداریم، کلمه هی نداره. من غیر فصل بینهما به قسلن یا به قسلن، این تردد هست. مرحوم نراقی می فرماید ان غایته استحباب و قسل الفج، حد اکثرش. یعنی چی؟ وقتی یه لفظی مردد بین دو قرائته، با هر قرائتی یک معنا میده، اقل و اکثر نیست بینهما تا بگیم غایته کذا، حد اکثرش یه مقدارش اقلشو دلالت میکند، اکثرشو دلالت نمیکند. نه، دو معنای مباینه با یک دیگره. و یتردد اللفظ بینهما، نتیجتا ما باشیم باید بگیم نمیتونیم به این روایت استدلال کنیم لاستحباب الغسل ولا لاستحباب الغسل. میدونم دو عمل مباینه با هم دیگه است. حالا نه دیگه، دو چیز. مگر اینکه اینجور بگیم که ولو اینا در لفظش اقل و اکثر نیست، ولی در عمل اقل و اکثره. برای اینکه اگر غسل هم باشد، یشتر توفیه، اول شستشوی محل نجس، رفع نجاست. پس رفع نجاست عملا همراهش هست در غسل هم. وقت نتیجتا آیا همین اندازه مستحبه یا نه؟ حتما باید غسلم بکنه، یعنی با شستشوی محل در این حال به قصد قربت اون اعمال خاص رو انجام بدهد. و به این تعبیر بگیم حالا که اینطور شد، پس استحباب الغسلش مسلم، اما استقلالا اما مقدمتا برای غسل، اما استحباب الغسلش با تردیدی که در روایت هست لم یثبت. ولذا اینجا به استحباب الغسل فتوا دادن، نه اسمی هم از استحباب الغسل نیاوردن. بله، کل اینا، این اشکال رو خوب بود در بحث‌های قبل. روایت قبلم روایت مرسله داشتیم در باب این مستحبات و مکروهات، بسیارش از اونهایی است که به نحوی سندش متقن نیست، ولی در باب مستحبات به همین ها فقها ها فتوا دادن، منشأ فتواشون بر اساس حال ادله تسامح و با اشکالاتی که درش هست این فتاوا در کلمات فقها هست. مکروه دیگر، باز یکی از مکروهات، عطف بر یکره، و ان یجامع و عنده من ینظر الی حتی السبی و السبیه، اگر جبا کند در حالی که کسی میبیند. یه وقت یک شخص کبیر میبیند، زن یا مرد، یه وقت نه صغیره، ولو کانه صغیرش هم گاهی در حدیست که چیزی از این مسائل درک نمی کنه و نمیتوندم بره نقل کنه، زبونم هنوز باز نکرده که نقل کنه. حد اکثرش اینه که دیدم بابا یواشکی اشاره میکنه، بابا اوننه دعوا میکردن با هم، مثلا چیز دیگه که نمیگفتم. یا نه سبی و سبیه ایش که میتونه نقل کنه. تمام این موارد را به عموم لفظ فتوا دادن، و یکره ان یجامع و عنده من ینظر الی عام حتی السبی و السبیه، سبی و سبیه هم هر دو قسم رو شامل می شود. دلیلش روایت زید عن الصادق علیه السلام، اول حالا دلیلش معتبره ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت 9 باب 67، انه قال، امام صادق فرمود ایاک ان تجامع اهلک و سبی ینظر الیک فان رسول الله کان یکره ذلک اشد کراهیه اشد کراهیه. خب دلیل بر کراهت است و روشن، موردش هم حتی سبی و سبیه است. خیلی خوب، وقت بتونیم توسعش هم بدیم در کبیر به طریق اولا. روایت دیگر، روایت زید عن صادق علیه السلام، روایت 2 باب 67، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله والذی نفسی بیده لو ان رجلا غشا امرأته ففی البيت سبی مستيقظ یراهما و یسمع کلامهما و نفسهما ما افلح ابدا ان کان غلاما کان زانیا او جاریتا کانت زانیتا و کان علی ابن الحسین اذا اراد ان یخشا اهله اغلق الباب و ارخ السطور و اخرج الخدم. خب اینم یه روایت دیگر که فسبی که این چنین باشد، این تأثیر میذاره رو همون بچه‌ای که این رو میبیند، او رو میبرد در معرض شهوترانی، زنا، دختر زانیه، پسر زانی. این تعلیلیست که در لسان عرض کردیم، اینا همه معرضیته و این معرضیت باعث کراهت میشود. بله آقا، نه اطلاق داره خود روایت در این موردش سبیه، نه بعدم تعلیل میکنه، نمیگه به این که میفهمه میره برای دیگران نقل میکنه، یه تعلیلیست که عم از هر دو این هاست. در روایت ابی راشدم، باز روایتی، یک باب 67، قال سمعت ابا عبدالله یقول لا یجامع الرجل امرأته ولا جاریته و فی البیت سبی فان ذلک مما یورث الزنا، با سبی عم از هر دوست، و اطلاقش یقتضی عدم الفرق بین سبیی که یقدر علی النقل و بین سبیی که لا یقدر علی الحکایه. بله ممکنه بگیم در اونی که یقدر علی النقل کراهتش اشد به دو جهت، این کراهتی رو که امام در این پیغمبر در این دو سه روایت گفت تعلیل شد به یک امر عامی، یک امری که ما خیلی هم حالا تأثیرات اجتماعی و غیر، ولی در بعضی از روایات در مورد اونی که درک می کند تأکید بیشتری شده. روایت جابر اقال قال ابو جعفر علیه السلام ایاک و الجماع حیث یراک سبیون یحسن ان یصف به حالک. قلت یا ابن رسول الله کراهت الشنعه؟ قال لا، فانک ان رزقت ولدا کان شهرتا علما فی الفسق و الفجور. رفت. در این مورد که ولدی است که میتونه درک میکنه و میتونه نقل کنه، پیغمبر امام فرمود که این کراهت داره. ایاکه با این تعبیر نه. سوال کرد راوی کراهت شنعه، این که بره نقل کنه زخم زبون به اون بزنن و یا طنز بر اون بگن و امثال اینها. پیغمبر فرمود نه، اینا که حالا اختیاری خودت، اما یک تأثیر واقعی که این بچه که میبیند این چنین اثر درش میگذاره که در معرض این که یک فاسق فاجر بشود. بله آقا. نه 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 نه. بله. کجا آقا؟ بله، این روز اقتبالدن. بله، اون بچه ای که در جدید. حالا و روی همین جهت مجموع این روایات دو کراهت رو مطرح کرد. کراهت در مورد سبیعی که درک نمی کنه، مثلا نمی تونه نقل کنه، نه در حال درک نمی کنه، نمی تونه نقل کنه خدا. اون کراهت هست. در موردی که می تونه نقل کنه کراهت بیشتر با دو علت مختلف. یکیش تأثیر روی جنینه کما اینکه در این روایته، یکی تأثیر در اون سبیعی که میبیند در اون روایات قبلی، و این دوتا هم با هم منافات نداره که هر دوش باشه. خب این روایات، بله؟ نه نه، این روایات اینا ببینید اینها همه مثبته، مثبتات اونایی که با هم توافق دارن متوافقین در باب مستحبات و مکروهات تقیید نمیزنه، حمله بر مراتب میشه مطلقا همه جا. شمایل
رو دیگه هم سبیه
بله آقا، نه من این جمله الان گفتم، من اینکه نه، رضی هم سبیه نب برن، ولو رضی هم بهش بگیر، ولو اونم سبیه، سبی و سبیه. یک کسی که خداوند بچه ای بهش داد، از همون اول تو روایات هم داری، رزقه سبی یا سبیتن، این طب سبی تا وقتی که یحتلم، اینا همه سبیه. او وقت سبیعیست که درک داره اینا رو، سبیعیست که نه درک نداره، سبیعیست که به اصطلاح میتونه بگه، سبیعیست که نمیتونه بگه، اطلاق داره این روایات. روایات موردش همه آمد توی سبیع و سبیعه، اما نسبت به جلوی انسان کبیر چی؟ جلوی آدم بالغ نگید مگر این شدنیست؟ خب اون نامه مثلا چرا؟ حالا محرمه، به این زن محرمه، با اون مرد محرمه، زن یا مرد هر کدوم، اینا هم زیر پتوه، ولی میدونه داره مشغوله. در این مورد مکروهه، میتونیم بگیم بل اولویه. وقتی که در مورد سبی مکروهه بل اولویه، یا بگیم نه، تعلیلات این روایات یه تأثیراتی بود که در مورد سبیه، و این تعلیلات نمیتونیم بگیم در مرد یا زن کبیر، پیر مرد و پیر زن از کار افتاده که فقط به همین تماشاش لذت میکنه دیگه موجب فسق و فجورش بشه. نفهمیدم. چون روایت سبیه. حالا بله اطلاق داره. ما همیشه برای نقض همیشه این چنینه که به یک مورد اشد نقض میشه. اگر اطلاق داشته باشد این روایت، باید بگیم اون مورد هم هست. روایت که اطلاق نداشت میخواید بگید بالاولویه من ینظر الی، من ینظر الی طبق تعبیر مرد شامل اون پیر مرد و پیر زنم میشود یا نمیشود؟ دلیلتون بر کراهت کو؟ خب در این حیثه بالاخره این من ینظر شاملش میشه. بله حالا من ینظر موارد مختلفی داره. اون مثال معروف که قربود مدم خدا را یک بام و دو هوا را، خب این هم نسبت به عروسش هم نسبت به دخترش، هر دو متوجه بود دیگه. معنای اون مسئله معروف اینه. خب اینا منگن زور و الی، اما دلیل چی؟ بخوایم به این دو روایت تمسک کنیم که جلوی مرد کبیر یا زن کبیر هم، ولو این که حالا نامحرم اگر باشه که از حیث دیگری حرمت داره غیر، نه اگر محرم باشه، یا نه نامحرمه ولی تمام بدنش حتی روی صورتش هم پوشیده است، دلیل بر کراهتش چی؟ اینا رو خوریم. بله آقا ینظر الی، این نظره به او یعنی نظره به همه بدنش، یا نه نه اون نظری که حاکی از درک این قضیه است. نه صحنه صحنش، نه خودشو کلمیل فی المکهله که اتفاق نمیفته. و الا اگه بگید به خودش باید اونجا رو بگید، اونم یختص و ذالک اون وقت. حالا ببینید بذارید این مسائلی خود آرومتر ازش عبور کنید، دیگه خیلی کنکاشش ممکنه بی‌حیایی بشه. ولی در این مورد روایت خاص داریم، روایت یک باب 96 باز مقدمات نکاح، روایت زری عن صادق علیه السلام قال قال الباقر علیه السلام لا یجامع الحر بین یدی الحره. یکی از مواردی که این قضیه ممکنه پیش بیاد نامحرمی هم درش نیست، دو تا زن داره توی تخت خواب میخوابه بین دو نفرشون، خب طبعا وقتی با یکی مشغول دیگری هم نگاه میکنه، امام میگه این کار نشه. لا یجامع الرجل بین یدی الحره فاما الاماء بین یدی الاماء فلا بأس. بله آقا بله همینقدر که ببینه، بله من ینظر الی بین یدی الحره، جلوی او بین یدی الحره کنایه از اینه که در حالی که او میبینه و نگاه میکنه و جلوی. روایت دیگر باز روایت دهم باب 67 مسعده عن الباقر علیه السلام قال قال عیسی بن مریم اذا قعد احدكم فی منزله فلیرخا علیه ستره فان الله عز وجل قسم الحیا کما قسم الرزق. تعلیلی که مرحوم سید در بعضی از عبارات گذشته داشت که این در به اصطلاح آشکار خلاف حیاست و مقتضای حیا سطرشه و اینم یکی از مصادیقشه. حالا اینجا اون وقت میاد فروعی که همینایی که حالا کم و بیش آقایون صحبت میکردن، اگر چنانچه زیر لحافه نمیبینه، در این حال اصل کلیت ماجرا را درک میکنه و میبینه، این هم لایجوز، بیدیم یک کراهت داره، یا نه تو اتاق دیگریست ولی صدای اونها را حرکات اونها را از پشت در، از پشت دیوار مثلا درک میکنه، میبینه. بازم اینها هم به تنقیح منات گفته میشود که چرا حد داره. بلکه بله فیلم های مستحجن که مسلم، اگر محرک باشه که حرامون، اگر محرک باشه که حرامون موجب ریبه، اگر محرک نباشه اون کسی که انجام داده شاید هیچ کس نبوده، با دوربین مخفی ازش برداشتن خبر هم نداشته، پس او مکروهی انجام نداده. مواردش نحوه فیلم صورت جایی رو که نشون میده فرق. بله اون بله ریبه باشه اون حرام اون مسلم، نباشه مواردش فرق میکنه. اون فعل اون این کراهت مربوط به فعل اون صاحب عکس میشه، نه مربوط به این رؤیت و امثال ذالک. از بعضی از روایات استفاده میشه که این قضیه یه تعمیم بیشتری داره، حتی اسفاد الحیوانات بین یده ناس امام نهی کرد. اینی که حالا دو حیوان، دو تا اسب، دو تا الاغ امثال اینها رو نر و مادهشون رو هم کشن برای تولید نسلشون، در روایت دارد، روایت سکونی، ان علی علیه السلام مر على بهیمت و فحل یسفدها على زهر طریق فأعرز عنه وجه به وجهه فقیل له لما فعلت ذلك. حضرت روش رو برگردون. بعضی که اینا رو نمیدونستن گفتن برای چی این کار کردی یا امیر المؤمنین؟ فقال انه لا ينبغي ان تصنعوا ما يصنعون و هو من المنکر الا ان توارده حیث لا یراه رجل ولا امرأة. پس حتی ایجاد این عمل بین حیوانات هم چون مسببش حالا این صاحبشه، این کسیست که این کارو میکنه، اینم براش مکروهه که این ایجاد را بین یده ناس در منظر و مرآی مردم قرار بده. نه ببره توی یک به اسم محصوری، ببره توی یک طویله، یه جایی که کسی نمیبیند. چرا؟ یعنی چی؟ در گوسفند که همیشه مشغول این کار نیست که، سالی یه دفعه، اونم هر کدوم، اون اگر اختیاری این شخص نباشه. ببینید بله، اگر اختیاری نباشه او کراهتی برای صاحبش نداره. مورد روایت جاییست که این کار اختیاریه و این در مورد مثل بقر و مثل فرس و امثال اینهاست که میشه ضراب الفحل، که به اختیار گاییم با اصرار ایجاد میکنن. اینیست که امیرالمؤمنین رو برگردون. بله حالا تو بیابون گله دار، لابلای گله دو تا گوسفند چنین، قوچو میفرسته لابلای اینا چنین، شاید اصلا خود چوپانش هم نفهمه، بعد از چند وقت میفهمه که این حامل است. اینا نمیشه نقص کرد، ربطی هم نداره به گوسفند چو بیرون نیاره، نه هر روز بیرون بیاد اشکالی نداره. اینا حالا باز این مکروهات دنباله داره، انشالله فردا بیاریم.